ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود گرم من به شما، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز یک شنبه 12 اردیبهشت 1400، من رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت پیش رو همراه شما. در این مجله زنده می‌پردازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان، یک میزگرد رادیویی هم خواهیم داشت، در مورد آخرین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران همراه ما بمونید که گفتنی بسیار داریم. پیش از هر چیز مشروع خبرها از همکارم شاهین، ببخشید از همکارم کیان معنوی.
سپاسگزارم. وزیر نیرو به نقل از همتای عراقی خود گفت قرار شده است این کشور با سرعت بیشتری در هر دو بخش برق و گاز پرداختهای خود را انجام دهد. رضا اردکانیان روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با وزیر برق عراق در خصوص مطالبات ایران از عراق در بخش انرژی گفت قرار است مبالغ دریافت شده از عراق به صورت خرید واکسن کرونا از روسیه برسد. به ابراز امیدواری کرد که نخستین پرداخت‌ها از سوی عراق ظرف روزهای آتی انجام شود و به گفته او ایران بتواند مسائل مالی قراردادهای خرید 62 میلیون دوز واکسن را به موقع حل کند. عراق یک سوم انرژی مورد نیازش را از طریق خرید برق از ایران و واردات گاز برای نیروگاه‌های برق خود تأمین می‌کند. اما به دلیل تحریم بانک‌ها و صنایع نفت و گاز ایران از طرف آمریکا بخش بزرگی از پول برق و گاز خریداری شده از ایران پرداخت نشده است. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی بغداد بیش از 5 میلیارد دلار به ایران بدهی دارد. دبیر کل جمعیت هلال احمر از ورود 1 میلیون دوز محموله واکسن کرونا توسط این نهاد از چین به ایران خبر داد. محمد حسن قوسیان مقدم از این محموله به عنوان بزرگترین محموله واکسن کرونا از ابتدای شیوع ویروس کرونا در ایران یاد کرد و افزود این محموله واکسن کرونا از طریق جمعیت صلیب سرخ چین روز یکشنبه به ایران رسیده است. به گزارش وزارت بهداشت تاکنون بیش از 889 هزار نفر در ایران دوز اول واکسن کرونا و بیش از 211 هزار نفر دوز دوم را تزریق کرده و واکسینه شدند. واکسن های تزریقی در ایران بیشتر از نوع چینی و روسی هستند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت طی 24 ساعت گذشته بیش از 18 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند و 394 بیمار جان خود را به دلیل این بیماری از دست دادند. به این ترتیب بر اساس آمار رسمی که مورد تایید صاحب نظران و مقام‌های بهداشتی نیست، مجموع جان باختگان این بیماری در ایران از 72 هزار نفر گذشته است. ادامه خبرها. طرفین برجام دور سوم مذاکرات وین را در اول ماه مه متوقف کردند. به گفته آنها گزارش‌های متضادی از کارهای پیش رو دیده می‌شود. نمایندگان آلمان، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین، ایران و ایالات متحده با اظهار تأسف از میزان اندک پیشرفت در مدت زمان کوتاه تصمیم گرفتند ادامه مذاکرات را به هفته ماه مه موکول کنند. یک هفته پس از بحث و جنجال گسترده درباره گفتگوی فاش شده وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف از خانواده قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، درخواست بخشش کرد. آقای ظریف در صفحه اینستاگرامش تاکید کرد که سخنانش در فایل صوتی صادقانه بوده، ولی افزوده است که اگر می‌دانست جمله‌ای از آن عرایض انتشار عمومی پیدا می‌کند آن را به زبان نمی‌آورد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگویی که منتشر شد انتقادهای بی سابقه‌ای را از تسلط نظامیان بر سیاست خارجی ایران مطرح کرد و گفت حکومت ایران میدان یعنی عرصه فعالیت سپاه پاسداران را بر دیپلماسی ترجیح داده و قاسم سلیمانی را به وارد کردن آسیب به دیپلماسی متهم کرد. و آخرین خبر این که در آتش سوزی شدید یک کارخانه صنایع شیمی حومه قم دست کم 3 کارگر و 3 آتش‌نشان مصدوم شده و 80 میلیارد تومان خسارت وارد شده است. این آتش سوزی بامداد یک شنبه 12 اردیبهشت در کارخانه مولدان صنایع شیمی شهرک صنعتی شکوهیه در 20 کیلومتری شهر قم رخ داد.
ممنونم از تو کیان. خبرها رو شنیدیم از همکارم کیان معنوی در ادامه مجله بعد از ظهر. اظهارات زد و نقیض دولت و مجلس درباره وضعیت کرونا در ایران. وزیر بهداشت میگوید خیز چهارم را پشت سر گذاشتند، مجلس در مورد فاجعه آن انسانی هشدار میدهد. معاون وزیر خارجه ایران از توافق بر سر خروج نام بیشتر افراد و نهادها از فهرست تحریم‌های آمریکا خبر داد. در این باره هم تحلیل کارشناس رو خواهیم شنید. و حزب اتحاد ملت نامزدهای نهایی خود را به جبهه اصلاحات ایران معرفی کرد. آیا نامزدهای اصلاح طلبان می توانند تنور انتخابات را گرم کنند؟ در میزگردی رادیویی به این موضوع هم می پردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها در یک ساعت آینده از رادیو فردا. در حالی که وزیر بهداشت ایران از پشت سر گذاشتن خیز چهارم کرونا در ایران خبر داده، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا میگوید شمار بستری‌ها زیاد است و بیمارستان‌ها مملو از بیماران مبتلا به ویروس کرونا هستند. در همین حال برخی نمایندگان مجلس در مورد بروز فاجعه انسانی هشدار دادند. همکارم سپیده بهکام که خبرها رو در این زمینه دنبال کرده پشت خط ارتباطی برنامه است. سپیده، آخرین خبرها چیه؟
رضا، من با آمارها شروع میکنم. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که با مرگ 394 مبتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته، شمار جانباختگان این ویروس در ایران به 72480 نفر بالغ شده. همینطور در 24 ساعت گذشته 18698 بیمار مبتلا به کرونا هم شناسایی شده. البته این آمارها همیشه گفتیم که مورد تردید جدی منابع مستقل هست که بر این باورن آمارهای واقعی 3-4 برابر آمارهای رسمی هست. در این حال ابراز نظرهای زد و نقیض در مورد بحران کرونا و وضعیت کنونی در کشور در واقع وجود داره. از یک سو سعید نمکی وزیر بهداشت میگه که در حال پشت سر گذاشتن پیک چهارم کرونا در کشور هستیم و گفته که نیازی به بیمارستان صحرایی هم نداریم، تا این لحظه نداشتیم. در حالی هستش که این صحبت‌ها در حالی هستش که 3 هفته پیش استاندار تهران اعلام کرد که ظرفیت تخت‌های بیمارستانی تکمیل شده و باید فکری اندیشید که بیمارانی که مراجعه می‌کنن به بیمارستان‌ها سرگردان نباشن. این صحبت‌ها باز بذاریم کنار صحبت‌هایی که نمایندگان مجلس می‌کنن. چندین نماینده مجلس نسبت به وقوع فاجعه انسانی هشدار دادن. یکی از این افراد فدا حسین مالکی، نمایندگی زاهدان هست، نامه‌ای نوشته به وزیر بهداشت و نسبت به وقوع فاجعه انسانی در استان سیستان و بلوچستان هشدار داده و همینطور نگرانی خودش رو ابراز داشته در مورد شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا با مبدا اون هند هستش. روز پیش هم ابراهیم رضایی عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر ابراز نگرانی کرده بود در مورد شیوع همین ویروس و گفته بود که باید مرزها بسته بشه و کسایی که وارد میشن قرنطینه بشن. خب می‌دونیم که مرزهای آبی رو دیروز اعلام شد که نبستن و نمی‌بندن و همینطور در مورد بسته شدن مرزهای هوایی هم هنوز تردید جدی وجود داره، با اینکه هر روز اعلام کردن که بسته میشه یا بسته شده، ولی گزارش های منتشر شده که خلاف این رو ثابت کرده. امروز سخنگوی ستاد مقابله با کرونا علیرضا رئیسی اعلام کرد که هنوز بیمارستان ها مملو و از بیمار هست و به گفته او یک مقایسه، یعنی در واقع او کرده نسبت به موج سوم و الان که در خیز چهارم هستیم. به گفته مسئولان گفته که در اون خیز در یک روز 23,000 بیمار بستری داشتیم، اما الان به روزانه 50,000 بستری رسیدیم که این تناقض‌ها در گفتارهای مسئولان رو به هر حال می‌بینیم که نشون میده. یک خبر دیگر هم که کیان هم در خبرها اشاره کرد، ورود 1,000,000 دوز واکسن کرونای چینی هست به ایران که از طریق صلیب سرخ چین وارد شده. رضا،
خب به واکسن اشاره کردی، دو موضوع رو هم اگر بهش اشاره کنیم بد نیستی که ادامه واکسیناسیون افراد بالای 80 سال و یکی هم موضوع واکسیناسیون پاکبان‌های افغانستانی در ایران که خبرساز شده سپیده.
واکسیناسیون افراد بالای 80 سال که یه چیزی بوده یک هفته هست شروع شده، اونطور که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد مقابل با کرونا گفته قرار هستش که تا پایان این هفته واکسیناسیون این افراد تموم بشه و از هفته های بعد به 75 تا 80 ساله ها و بعدش هم 70 تا 75 ساله ها رسیدگی بشه. اما یک مشکلی وجود داره و اون هم ثبت نشدن اسامی در سامانه ثبت نام هست، همینطور نوبت دهی برای واکسن ها. گزارشی رو خبرگزاری رکنا منتشر کرده و به همین موضوع اشاره کرده و گفته که این بی‌توجهی مسئولان وزارت بهداشت هست که بعضن موجب شده که برخی از افراد که در صف ایستادن، افراد بالای 80 سال، با هم درگیر شدن و کار به اومدن پلیس کشیده. اما در مورد پاکبان های افغانستانی، به حال از چند ماه قبل وزارت بهداشت و شهرداری تهران و دیگر شهرها اعلام کردند که سهمیه اختصاص داده شده ویژه پاکبان ها. اما گزارش های منتشر شد در شبکه های اجتماعی که نشون میداد پاکبان های افغانستانی شاغل در برخی شهرداری ها محروم شدن از تزریق این واکسن ها. امروز حجت نظری یکی از اعضای شورای شهر تهران در جلسه هفتگی شورای شهر از این موضوع انتقاد کرد و گفتش که چون گفته شده که به خاطر نداشتن کد ملی این اتفاق افتاده. او گفتش که چطور میشه که ما میتونیم اونها رو بدون کد ملی ازشون کار بکشیم، مشغول به کار باشن، اما نمیتونن واکسن بزنن و گفتش که این باید جلوش گرفته بشه. همه اینها رو رضا بذاریم کنار تخلفاتی که این روزها در مورد واکسیناسیون در شهرهای مختلف داره انجام میشه توسط شهرداری ها و اعضای شورای شهر، به هر حال زیاد، حتی رسیده در آخرین موردها به شهرداری منطقه شش و پیروز هناچی گفتش که یک سری از افراد برکنار شدن و حالا باید ببینیم که در ادامه کار به کجا میرسه.
سپاسگزار از تو سپیده بهکام. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی در مذاکرات برجام دیروز از موافقت با خروج نام اکثریت افراد، اشخاص و نهادها از فهرست تحریم‌ها خبر داد. آقای عراقچی با این همه بدون ارائه جزئیات گفت برخی افراد و نهادها به صورت خاص مورد تحریم واقع شدند که مذاکرات درباره این فهرست هنوز ادامه دارد، اگرچه موافقت شده که اکثریت آنها از فهرست تحریم‌ها خارج شوند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که به گفته آقای عراقچی هنوز مشخص نیست در چه زمانی و به چه شکلی توافق حاصل خواهد شد و طرف‌های دیگر بدون اظهار نظر در این مورد گفتند که به دلیل نامشخص بودن مذاکرات فعلا قضاوت در این باره زود است. درباره همین موضوع کم پیشتر دیدگاه بهروز بیات، تحلیلگر و کارشناس امور هسته‌ای رو جویا شدیم. بشنویم دیدگاه بهروز بیات رو.
نگاه کنید، اول یک چارچوب بزرگ مشکل رو اگه بپردازیم، آن این که اگر قرار بود فقط تحریم‌های هسته‌ای برداشته بشن و جمهوری اسلامی هم برنامه هسته‌ایش رو عقب بزنه، کوچک بکنه، مسئله راحتی حل میشد. مشکل آنجاست که کل رفتار سیاست جمهوری اسلامی تا منطقه هم تحت سؤالن و این مسئله رو بسیار مشکل کرده. حالا این که مذاکرات واقعا در چه مرحله‌ای، خبرهای بسیار متفاوتی میبینی. البته همه میگن جدیه، همه میگن نشانه هایی هم وجود داره که حرکت به پیشی هست، اما من فکر میکنم موضوع بسیار بزرگی خواهد بود. مثلا این که مطرحه الان موضوع برداشتن سپاه از لیست تحریم ها مشکل بزرگی و اون دقیقا در ارتباط با سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامیه. خب یا اینکه پاره تحریم‌های راجع به شخصیت‌های جمهوری اسلامی که ربطی به برنامه هسته‌ای ندارن، اینا هستن. در هر حال آنچه که میشه به عنوان مفروض قبول کرد اینه که ایالات متحده امریکا و متحدان اروپاییش نمیخوان که وضع به وخامت بکشه، نمیخوان که با توجه به اینکه جمهوری اسلامی شروع کرده برنامه هسته‌ای هرچی سریع و سریع‌تر پیش میبره اگر که از کنترل خارج بشه ممکنه که مجبور بشن اقدام نظامی دست بزنن و این کاریه که نمیخوان. از این نقطه نظر بعید نیست که یک توافقی صورت بگیره، اما یک برجام موقت خواهد بود. اگر که در این فاصله زمانی کوتاه که هست، یکی به لحاظ توافق آژانس با جمهوری اسلامی و یکی هم به خاطر انتخابات جمهوری اسلامی، در این فاصله کم به توافق جدی رسیدن مشکل خواهد بود. اگر به توافقی برسن به نظر من یک برجام موقت خواهد بود، زیرا که اون درخواستایی رو که غربی‌ها از برجام داشتن در دور قبل و عملی نشد، آقای خامنه‌ای فقط قسمت مثبت برای خودش رو گرفت، یعنی که تحریم‌ها برداشته بشن، اما بقیه سیاستش رو ادامه داد و الان غربی‌ها همچین سیاستی رو قاعدتا نمیخوان ادامه بدن، ولی در شرایط مخصوصی ممکن است که واقعا راضی بشن به یک نحوی به برجام قبلی برگردن. اما اگر همچی عملی صورت بگیرد، من مطمئن نیستم که حتما صورت بگیرد، اما اگر صورت بگیرد باز یک چیز موقت خواهد بود.
بهروز بیات بود، کارشناس و تحلیلگر امور هسته‌ای. به انتخابات ریاست جمهوری در ایران میپردازیم. علاوه بر افرادی که از جناح‌های نزدیک به محافظه‌کاران اعلام نامزدی کردن، به نظر میرسه ترکیب نهایی گزینه‌های اصلاح طلبان مشخص شده. سخنگوی حزب اتحاد ملت حسین نورانی نژاد در گفتگویی که با خبرگزاری ایلنا داشته اعلام کرده، مصطفی تاجزاده، اسحاق جهانگیری، محمد جواد ظریف، محمد صدر و شهین دخت مولاوردی به عنوان گزینه‌های نهایی حزب اتحاد ملت به جبهه اصلاحات ایران معرفی شدند. البته از میان این چهره‌ها تنها مصطفی تاجزاده به طور رسمی اعلام نامزدی کرده و بقیه این افراد هنوز شخصا اعلام نامزدی نکردند. تمام اینها در حالیه که همزمان جریان تحریم انتخابات با عناوینی از جمله نه به جمهوری اسلامی رأی نمی‌دهیم و نه به انتخابات در شبکه‌های اجتماعی هم هواداران قابل توجهی داره. در همین باره میزگردی رادیویی داریم با حضور خانم نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی از پاریس، فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و باز هم از پاریس رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی. درود به همه شما میهمانان عزیز، خوش آمدید. خانم گلستان، با شما شروع میکنم. در شرایطی که طیفی از جامعه انتخابات رو تحریم کردن، چقدر این چهرهایی که از طرف حزب اتحاد ملت به عنوان گزینه های اصلاح طلبان معرفی شدن میتونن فضا رو عوض کنن؟
درود بر شما کارشناسان گرامی و بینندگان خوب رادیو فردا. به نظر من این گونه میشه گفت پروپاگانده ها و سرسده هایی که میشه چسبی اصلاح طلب ها چسبی سپاهیان، فقط برای گرم کردن تمرین انتخاباتی نیست، برای اینکه به هر حال بخش بزرگی از جامعه ایران داره واکنش نشون میده، چه از کف خیابون ها در بین اعتراض کنندگان، چه در بین کسانی که وابستگان هستن یا در خود دستندرکاران حکومتی هستن و یا حتی طرفداران برخی از اصلاح طلبان هستن که میگن این انتخابات رو باید بایکوت کرد. به نظر من بیشتر این مسائل برای این هستش که اینها دارن برنامه ریزی میکنن، تلاش میکنن که بتونن کرسی ریاست جمهوری رو به دست بیارن، برای اینکه بعد از انتخابات ریاست جمهوری برای به فکر پسا ولایت فقیه هستن، یعنی زمانی که آقای علی خامنه ای نباشه بعدش بتونن قدرت رو در انحصار گروه و فرقه خودشون بگیرن. این بیشتر جنگی است که بین در حال حاضر به نظرم بین گروه اصلاح طلبان هست و نیروهای نظامی مانند سپاه که در پی این هستن، اون طرف در پی این هستش که قدرت رو قبضه کنه، در دست بگیره پس از علی خامنه ای ایران رو تبدیل کنه به پاکستان ضیاءالحق. این طرف اصلاح طلبان هستن که میخوان کرسی انتخابات رو بگیرن دستشون ریاست جمهور رو و بعدش بتونن قدرت و منحصره انحصاری در اختیار خودشون قرار بگیرن. این جنگ بیشتر بین این دو جناح هست و فکر میکنم خیلی براشون اهمیتی داشته باشه یا بخوان مردم رو دخیل بدونن که بخوان برای داغ کردن تنور انتخابات تلاشی بکنن. بیشتر میگم جنگ جناحی بین خودشون هست.
خب آقای نگهدار، بپردازیم به شخصیت هایی که به عنوان گزینه های اصلاح طلبان معرفی شدن. این چهره ها بغیر از آقای تاج‌زاده که حالا خودش رسما اعلام نامزدی کرده، در صورتی که بقیه رو هم حالا در صف نامزدهای واقعی بگذاریم، چقدر برد سیاسی و مردمی دارن به نظر شما؟
با سلام بر شنوندگان عزیز و با تشکر از دعوت شما، سلام خانم گلستان و آقای علیجنی. ببینید، در این فاصله که سخنان آقای نورانی نژاد پخش شد تا الان، یک اطلاعیه دیگر هم از جانب جبهه سخنگوی جبهه اصلاح طلبان ایران خانم آذر منصوری منتشر شده که آراء حمایتی از نامزدهای مختلف رو منتشر کرده. حدود 14 نفر از کسانی که احزاب مختلف به جبهه اصلاحات معرفی کردند، رأی لازم رو برای در دستور که نامشون در دستور قرار بگیره اعلام شده، که اولشون آقای ظریفه، آخرشون هم آقای خرازی با 10 رأی. در رأس این افراد آقای جواد ظریف هست و آقای جهانگیری نفر سوم هم آقای تاج‌زاده، که این 3 نفر اگر مثلا حالا دور دوم رأی‌گیری در جبهه اصلاحات صورت بگیره، حائز 2/3 آراء لازم برای اینکه در جبهه اصلاحات به اصطلاح مورد تایید، مورد حمایت جبهه اصلاحات قرار بگیرن، دارای آراء لازم هستند. پس بنابراین میشه متمرکز کرد در پاسخ به سوال شما با توجه به این خبر که
البته فقط پیش از این که شما ادامه بدید، این اطلاعیه‌ای که سخنگوی جبهه اصلاحات خانم آذر منصوری در واقع منتشر کردن، به نوعی پاسخی بود به اون اعتراض‌هایی که خود حتی اصلاح طلبان در کلاب هاوس هم مطرح کردن که چرا این چهره‌ها و چرا چهره‌های جدید نه، و به نوعی در واقع فقط با استناد به آرای درون حزبی نامزدهای اصلاح طلبان در واقع خواستن پاسخ بدن. بفرمایید.
حالا اون حاشیه های خبر و اینها رو بزنیم برای بعد، ولی در پاسخ به سوال شما که میفرمایید اینها چقدر به اصطلاح پایگاه اجتماعی دارن، چقدر جدی هستند، 3 نفر اول که امکان جلب حمایت شورای اصلاحات یعنی جبهه اصلاحات ایران رو دارن، الان آقای ظریف هستن و آقای جهانگیری و آقای مصطفی تاج‌زاده. در برآمدهایی که در طی 2-3 هفته اخیر شاهدش بودیم، حتی کمترم بگم هفته گذشته، از هفته گذشته تا امروز شاهدش هستیم، آقای ظریف و آقای اسحاق جهانگیری و آقای تاج‌زاده در رأس خبرهای مربوط به انتخابات ایران قرار داشتند، و از اون طرف طرفداران کسانی که مخالف اصلاح طلبان هستند و میخوان بیان به میدون، یک وضع بسیار بسیار پراکنده و در هم ریخته‌ای رو در نصف خودشون نشون میدن، که اصلا معلوم نیست نامزدی خواهند داشت یا نخواهند داشت، چه خواهند کرد و چه نخواهند کرد. عده زیادی نامزد شدن و هیچ مکانیزم و سامانه مشخصی برای اینکه چه کسی کنار بره و چه کسی جلو بیاد رو نتونستن تا امروز تدوین بکنن.
بله.
همه این فکر میکردن متکی به نظام قدرت هستن. بنابراین اگه بخوایم در یک جمله فضای سیاسی ایران رو در رابطه با انتخابات تصویر بکنیم که چه کسانی مطرح هستن به طور جدی، من از آقای ظریف، آقای جهانگیری و آقای تاج‌زاده به عنوان پیشرانان یا پیشقراولان انتخابات میتونم ازشون یاد بکنم که پایگاه اجتماعی وسیع‌تری نسبت به بقیه نامزدها دارن.
خب به آقای علیجانی رسیدیم. آقای علیجانی، این دعوا در میان حتی خود اصلاح طلبان هم وجود داره، چرای برحال میانی و ناظران این حوزه میگن که چرا حتی در میان اینها یک چهره جذاب برای مردم وجود نداره. این رو من نمیگم، دارم استناد میکنم به بحثایی که مطرح شده از دیروز. آقای نگهدار میگن آقای ظریف و تاج‌زاده این جذابیت رو دارن، شما چی فکر میکنید؟
سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، آقای نگهدار و خانم نازیلا گلستانی. ببینید، شما به جذابیت برای مردم اشاره کردین، بذارید من نقطه عزیمت بحث رو همینجا بذارم، یعنی مردم. انتخابات یک رابطه دو جانبه است در همه جای جهان بین حکومت و شهروندان. حالا در جمهوری اسلامی که یک حکومت دوگانه است، ولایی و شبه جمهوری، به هر حال این هم تا حدی خدشه دیده، ولی تا انتخابات مجلس کنونی، یعنی تا قبل از این مجلس، علی‌رغم همه اون محدودیت هایی که در نظام ولایت فقیه برای صندوق رأی و منتخبینش هست، همیشه یه اقلیتی شرکت میکردن بلا شرط و یه اقلیتی هم شرکت نمیکردن بلا شرط. یعنی یه دیدگاه هایی دارن، اونا میخوان با نظام بیعت کنن، اینا هم کل نظام رو داره مشروعیت نمیدونن و شرکت در انتخابات رو بی اثر میدونن و منفی و مشروعیت بخش. یه اکثریت تعیین کننده ای هم بودن که اینا یه وجدان جمعی مشترک داشتن. حالا من درصد دقیق نمیتونم بگم، میتونم میگم 15% دسته اولا، 25%، حالا کم و بیش دسته دوم و حدود 60% دسته سوم. اینها آمدن، حالا از اول انقلابش رو نمیخوام بگم، از 76 آمدن شرکت کردن با یه وجدان جمعی، 88 آمدن، 92 و 96 هم تا حدی آمدن. از انتخاب روحانی اینها پشیمان هستند. از اینکه در 76 و 88 شرکت کردن من زیاد پشیمانی نمیبینم. حالا اینجا ما با دو وضعیت مواجهیم، یکی اینکه منتخبشون یعنی حسن روحانی به وعده هاش خیانت کرد و از طرف مردم انتخاب شد ولی سیاست های آقای خامنه‌ای رو در پیش گرفت، این یک. دوم اینکه اصلا آقای خامنه‌ای به تدریج در واقع عزمش رو جزم کرده که صندوق رأی رو بی اثر بکنه و منتخبینشون از مدار خارج بکنه. حالا اون وجدان جمعی مشترک از انتخابات مجلس قبلی آمد پیوست اون 25% که هیچگاه شرکت نمی کردن، یعنی رأیش با اونها تجمیع شد. من نمیگم اینا از این به بعد هم همین وضعیت خواهد بود، این غیر قابل پیشبینیه، ولی اکثریت بسیار بالایی در جامعه، یعنی این مردم هم به صندوق رأی در نظام ولایت فقیه که آقای خامنه‌ای داره رهبریش میکنه و هم به منتخبینی که بین از اصلاح طلبا یا اعتدالیون آمدن بی‌اعتماد شدن. این رو بازم من نمیگم، ببینید روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران همین دیروز طبق یه نظرسنجی نوشت که ما در این انتخابات کمترین میزان مشارکت رو خواهیم داشت. محسن هاشمی همین امروز گفت انتخابات 1400 سردترین انتخابات. تلویزیون هم اومده بدون هیچ پرده پوشی پخش مستقیم سخنرانی های حتی رئیس جمهور درون همین نظام رو محدود کرده. تو انتخابات شورا اومدن حد اکثر رد صلاحیت رو گذاشتن که مورد اعتراض دیگه آقای حسن خمینی قرار گرفته، اعتراض حزب اتحاد ملت ایران قرار گرفته، همه اصلاح طلب ها. یعنی سالی که نکوس از بهارش پیداست، مردم به این انتخابات 1400 دلی نبستن، مایوس هستن، با اکثریت بالایی شرکت نخواهند کرد و این دعواهای سیاسی که حالا آقای ظریف، آقای تایسده، آقای جهانگیری، نمیدونم آقای رئیسی، این حرفا طوفان تو فنجان بین یک سری اقلیت سیاسی است. به گمان من هیچ کدوم از اینها چهره جذاب، جذابترین چهره شونم بیارن بله، مردم در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
سپاسگزارم از شما آقای علی جانی. به شنوندگانی هم که تازه به ما پیوستن خوش آمد میگم. شنونده میزگرد رادیویی ما در مورد انتخابات ریاست جمهوری هستید، خیلی خوش آمدید. بحث رو با خانم نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی از پاریس ادامه میدیم. خانم گلستان، تلاش برای گرم کردن ترور انتخابات به هر حال شاهدش هستیم و به هر حال در داخل تلاش میشه، هر دو جناح سعی میکنن که این تنور رو گرم کنن. تلاش برای خاموش نگه داشتن ترور انتخابات هم همزمان ادامه داره، یا تحریم انتخابات. شما چقدر تحریم انتخابات رو در واقع به عنوان گفتمان غالب این دوره از انتخابات میبینید؟
بله، من فکر میکنم که مشارکت نکردن در انتخابات قبل از هر چیز خودش یک نوع مشارکت در انتخابات و حق هر شهروندیه که بخواد رأی بده یا رأی نده. حتی رأی ندادن هم به نوعی مشارکت شهروندی است که من این انتخابات رو قبول ندارم و نمیخوام رأی بدم. به هر چی همیشه آگاهی داشتیم که انتخابات در 14 دهه گذشته به شکل نمایشی بوده و یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نبوده. اما در دوره‌های مختلف با بازی‌های سیاسی، با وعده های دروغین، امیدهایی که به مردم داده میشد، بخشی رو به پای صندوق های رای میکشونن. این بار من فکر میکنم بعد از بیش از 2 دهه به ویژه که اصلاح طلب ها هم بر رأس قدرت بودن، بعد از موضوعاتی که بعد از برجام مطرح شد، فاجعه اقتصادی که کشور باش مواجه هست، وضعیت کارگران، وضعیت معلم ها، بازنشستگان، کسانی که پولش رسما و مستقیما از جیبشون پول رو برداشتن به نام مشارکت برای شرکت در بورس، همه مزلات و مشکلات رو بذاریم کنار و مسائل انزوای ایران در عرصه بین المللی، اینها دیگه فکر میکنم دست برای بیشتر جامعه مردم ایران رو شده و این عدم مشارکت در